سره مرسته وکړي. قدر من اوریدونکو زموږ خبري مجله همدلته پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل شه.
سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی روی موج FM 104.5 و موج متوسط 1296 هستید. من احمد حنایش، مجری این مجله خبری به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را خوش آمدید میگم. پیش از معرفی داشته های این برنامه، خبرها را تقدیمتان میکنیم. تازه ترین اخبار رویدادهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ پیشکش میکند.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در کابل برگزار خواهد شد. شرکت ملی هوای ایران میگوید که 5 طیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است و شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون داشتن ویزا سفر کنند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان راه‌های کمک و فراهم آوری قرضه به سرمایه‌گذاران و متشبثین را که برایشان در حمله مرگبار دهه جوزا در کابل خساره مالی وارد شده است جستجو می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با نمایندگان سکتور خصوصی، صنعتکاران و سرمایه‌گذاران در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع آمده است که با اساس ارزیابی های ابتدایی به سرمایه گذاران و متشبثین حدود 30 میلیون دلار خساره رسیده است. در اعلامیه از آقای الکوزی همچنان نقل شده که گفته است سکتور خصوصی در اثر برپایی خیمه های تحصان در کابل همروزه 2 میلیون دلار صدمه اقتصادی میبینند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل به زودی از نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. روی ایجاد این گروه کاری در جریان دیدار رهبران افغانستان و پاکستان توافق شده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
قرار است که در آینده نزدیک هیئت با صلاحیت پاکستان به کابل سفر کنه. نخستین نشست در کابل برگزار میشود و بعداً به تعقیبش نشست دوم در اسلام آباد.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف به روز جمعه در حاشیه 17مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان دیدار کردند. هدف از ایجاد این گروه کاری هماهنگ شدن اقدامات در راستای مبارزه با تروریسم خوانده شده است. قرار است دو استادیوم کرکت در ولایت‌های زابل و هلمند اعمار شود. مصارف اعمار این استادیوم‌ها از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود. قرارداد اعمار این استادیوم ها امروز میان سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر و شکرالله عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان در کابل امضا شد. خانم عظیمی در مراسم امضای این قرارداد گفت:
دولت افغانستان تصمیم دارد که به خاطر جلوگیری از اعتیاد جوانان در این ولایات، جلوگیری از کشت مواد مخدر، بعضی پروژه های آمن منفعه را تطبیق کند.
حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شرکت ملی هوایی ایران میگوید که 5 طیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است. شاهرخ نوش آبادی سخنگوی این شرکت گفت که این 5 طیاره مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات را به قطر انتقال دادند. به گفته و یک طیاره دیگر اواخر امروز فرستاده خواهد شد. قطر پس از آن با کمبود مواد غذایی روبرو شد که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر اعلان کردند که روابطشان را با قطر قطع کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که مردان مسلح در یک حمله دو افسر پلیس را در ایالت بلوچستان کشتند و یک تن دیگر را زخمی نمودند. پلیس گفت که مهاجمین سوار بر یک موتورسایکل امروز بالای یک پسته تلاشی پلیس در شهر کویته مرکز این ایالت تیراندازی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است العالمی شاخه گروه تندرو جنگوی وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از حمایت آمریکا برخوردارند میگویند که یک منطقه دیگر را در رقه از گروه تندرو دولت اسلامی تصرف کردند. رقه پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی در سوریه به حساب می آید و آن را به عنوان پایتخت خلافت خود اعلان کرده است. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها گفت که جنگجویانش امروز منطقه شمال غربی آل رومانیه را پس از دو روز درگیری آزاد کردند. به گفته نیروها در جریان این درگیری 12 تن از افراد داعش کشته شدند و شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون داشتن ویزه سفر کنند. اوکراینی ها از این روز تجلیل کردند و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از این اقدام استقبال کرد و آن را خروج نهایی این کشور از امپراتوری روسیه خوانده است. شهروندان اوکراین حامل پاسپورت های بایومتریک خواهند توانست که بدون داشتن ویزه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز از ایرلند و بریتانیا شوند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی ویدیویی که اواخر دیروز نشر شد گفت: Today we bring down a barrier between the people of Ukraine. امروز ما موانع میان مردم اوکراین و مردم اتحادیه اروپا را برمی‌داریم. دیگر به ویزه برای سفرهای کوتاه بین کشورهای ما نیاز نیست. ما این کار را کردیم و یک جا این کار را انجام دادیم. اوکراین اصلاحاتی را که شهروندانش تقاضا کرده بودند به میان آورد و ما در اتحادیه اروپا وعده خود را به جا آوردیم. اوکراینی ها همچنان می توانند که بدون ویزا به چهار کشور حوزه شنگن، نروژ، آیسلند، لختنشتاین و سوئیس که شامل اتحادیه اروپا نیستند سفر کنند.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم فهرست کوتاه داشته های برنامه حاضر. وزارت دفاع افغانستان در برابر گزارش اخیر واشنگتن تایمز که گفته است آمریکا نتوانسته یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد واکنش نشان داده است.
تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وښیي چې هغو خپله اردو جوړه کړې وي او جګړه هم کړې وي.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاشا برای جلوگیری از فساد اداری در این وزارت آغاز شده است.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام نهادهای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برشان.
مشنانو جرگی افغانستان از حکومت خواست که به خواسته های مشروع معترضین رسیدگی نماید و مطالب دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی این کشور از توانایی کامل برخوردار بوده و قابلیت آن را دارد که مخالفان مسلح را در میدانهای جنگ سرکوب کند. سخنگوی وزارت دفاع این اظهارات را در عکس العمل به گزارش اخیر واشنگتن تایمز بیان کرد که گفته است آمریکا نتوانسته یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگویند که آمریکا نتوانسته اردوی افغانستان را طوری که لازم بود تجهیز کند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیری روزنامه واشنگتن تایمز که گفته است آمریکا در ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است میگوید که اردوی فعلی با توجه به وضعیت جاری در کشور یک اردوی مناسب است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در بعضی بخش ها مشکلات وجود دارد، اما تاکید کرد که نیروهای اردوی ملی قابلیت این را دارند که با شجاعت در برابر مخالفین بجنگند.
ما از یک طرف اردو را می سازیم و جلب جذب می کنیم، نیروهای اردوی ملی را با سلاح تجهیز می کنیم. از سوی دیگر در افغانستان جنگ شدید جریان دارد. شما یک کشور را برای ما نشان بدهید که در حالت جنگی هم جنگ کرده باشد و هم اردوی خود را ساخته باشد. مگر مشکلات موجود است؟ ما از مشکلات چشم پوشی نمی کنیم.
آقای وزیری همچنان از جامعه جهانی تقاضا کرد که کمک‌هایشان را در بخش تمویل و تجهیز نیروهای اردوی ملی بیشتر سازد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن تایمز شماره آخرش نوشته است که آمریکا در قسمت ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است. روزنامه نوشته است که ایالات متحده آمریکا در 13 سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار را در جنگ افغانستان مصرف کرده است، اما با باور نویسنده روزنامه هنوز هم نیروهای امنیتی این کشور در بخش نیروی بشری، سلاح و تعلیم و تربیت با کمبودهای مواجه اند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون دفاع ولسی جرگه میگویند آمریکا با گونه‌ای که لازم بود نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکرده است. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مخالفان مسلح سلاح‌های پیشرفته‌تر از اردوی ملی را در اختیار داشته و در خطوط اول جنگ برای نیروهای امنیتی مشکل ساز شده‌اند.
اردوی ملی در مقابل دشمن عمو جنگ‌هایی که توسط لوازم جنگی صورت می‌گیرد و اونا را پیش می‌برند در اون کارا اکثریت در عقب نشینی میکنه یا در کارهای خود سختگی را به وجود میارم. دلیل اساسی شنمی هستن که سلاح‌ها و تجهیزاتی که مخالفین به دست خود دارن و تعصب بگویم که اونمو سلاح و تجهیزات اردوی ملی ندارن، با همو خاطر هستن که اردوی ملی با مورال کم و با جرأت کمتر در مقابل اونا می جنگد.
این در حال است که انتظار می رود امریکا به زودی استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلام کرده و شمار از سربازان خود را نیز به افغانستان بفرستد. اما کارشناسان افغان می گویند بهتر است تا امریکا با جای فرستادن سربازان بیشتر نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نماید. خالد پشتون از کمیسیون دفاع ولسی جرگه نیز تاکید می کند که جامعه بین المللی باید نیروهای امنیتی افغان را در بخش هوایی و سلاح توپچی تجهیز کند تا نیروهای افغان با قدرت جنگیده و تروریسم بین المللی را با شکست مواجه سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد تحقیقات و ارزیابی ها در همه نهادهای امنیتی کشور را آغاز کردند. مراد علی مراد معین ارشد امنیتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هر کسی که در فساد دست داشته باشند مجازات خواهند شد. در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
در پی انتقادات جدی از موجودیت فساد در سکتور امنیتی، وزارت داخلی افغانستان میگوید به همه منصوبین این وزارت هشدار دادند که در برابر فساد اداری اقدام کنند. مراد علی مراد معین ارشد امنیتی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 کارمند بلند رتبه این وزارت را به اتهام دست داشتن در فساد شناسایی و به قضا معرفی کردند. به گفته وی در سیستم کدری وزارت نیز تغییرات آمده و پلان‌های دیگر نیز روی دست است.
رهبری وزارت داخله در مقابل این پدیده بسیار بدنام کننده متعهد شده که باید مبارزه جدی بکنه و تا هنوز تعداد زیادی افراد که شناسایی شده اونا به مرجع اصلی قضایی سپرده شده، اما این کافی نیست. ما دیگه هم سرزی تصمیم داریم که کار بکنیم.
این در حال است که معاون ارکان فرماندهی حمایت قاطع ناتو روز شنبه در نشست گفت فساد اداری، ناکامی های تدارکاتی و سوء مدیریت در وزارت داخله کارها را در این وزارت با مشکل روبرو ساخته است. وی در خطاب به مسئولان امنیتی گفته است از تدارکاتتان بپرسید که چه مقدار تجهیزات وجود دارد و چرا این تجهیزات به سربازان نمی رسد. پیش از این رئیس جمهور غنی وزارت داخله را قلب فساد اداری خوانده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید برای مبارزه با فساد حکومت تدارکات وزارت داخله را از نظامی به ملکی تبدیل کرده و تلاش دارند تا 6 ماه آینده تغییرات اساسی در این ریاست به میان آید.
رئیس جمهور یک ماه قبل برای ریاست تدارکات وزارت داخله کسان مسئولی را آنجا مقرر کردند. قبل از کلشان نظامی بودند که تدارکات را نمی‌فهمیدند یا نمی‌خواستند که بفهمند.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله پذیرفته است که دامنه فساد در این وزارت بسیار گسترده است و به باور وی ضعف رهبری و بی‌کفایتی از علت اصلی بلند بودن تلفات نیروی پلیس است. اما عثمان فراهی عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه فساد در نهادهای امنیتی را خطرناکتر از تروریسم میداند.
نفس در دیا حاکم باشه و به احساسات ملیشان و غرور ملیشان من میره به مراسب خطر بکتر از این موضوع تو منا میده که آب به کاسی دشمن میرسن دشمن موفق میشده.
به گفته آقای فراهی ادامه فساد در نهادهای امنیتی سبب کاهش کمک جامعه جهانی نیز خواهد شد.
مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به خواست‌های مشروع معترضین در شهر کابل رسیدگی کرده و هر چه زودتر خیمه‌های تحصن برداشته شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
مشران جرگه افغانستان میگوید ایجاد خیمه‌های تحصن از سوی معترضان در نقاط مختلف شهر کابل برای باشنده‌های این شهر مشکلات زیادی را به بار آورده و باید حکومت هر چه زودتر به خواست‌های مشروع آنان رسیدگی کند. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند اگر حکومت به خواست‌های مشروع آنان پاسخ ندهد، علاوه بر این که این خیمه‌ها مشکلات برای مردم به بار آورده، دشمن نیز می‌تواند به خاطر دامن زدن ناامنی‌ها از این فرصت استفاده کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشروع جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت در این مورد گفت
ما هم طرفدار فعالیت های مدنی هستیم، ولی نه ای که اونا مزاحمت ها را خلق بکند. اونا بیش از 6 میلیون در شهر کابل زندگی میکنند، اونا را به مشکلات ایجاد بکند. درست است ما از اونا حمایت میکنیم در چوکاټ قانون. دشمن از این فرصت استفاده اعظمی میکند. تقاضای ما از حکومتی است که این موضوع را خیرجی تعقیب بکند.
آقای صدیقی همچنان گفت اگر کار کمیسیون که از سوی ولسی جرگه به خاطر حل مشکلات مظاهره کننده ها با حکومت نتیجه نداد، مشران جرگه هیئت را به خاطر رسیدگی به این مشکل تعیین خواهد کرد. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که هیئت مذاکره کننده ولسی جرگه پس از دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که خواستهای قانونی اعتراض کنندگان پذیرفته می‌شود و همچنان رئیس جمهور از برخورد قانونی با افرادی که در جریان تظاهرات تیراندازی کردند نیز اطمینان داده است. برکنار مشاور امنیت ملی افغانستان و برخی مسئولان امنیتی، شناسایی و محاکمه آنها که در جریان تظاهرات بر معترضان تیراندازی کردند از خواستهای عمده معترضین در شهر کابل است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
رئیس جمهور شب گذشته هم با شما را زوکلا دیدار کرد. اونا از مشکلاتی که مردم کابل روزها شاهد هستند به خاطر خیمه‌های تسون و همچنان شما را از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول دفتر امرجنسی، اینا به شدت بسیار نگرانی کرده بابت خیمه‌های تسون و حتی احتمالی است که افغانستان را ترک کنند. کلای محترم مشکلات با رئیس جمهور مطرح کرد و رئیس جمهور گفتند که درخواست مشروعی که از جانب مردم باشد همواره هم توجه شده به او و فعلا هم آمادگی به
گلاله اکبری یک تن دیگر از اعضای مشان و جرگه می گوید ایجاد خیمه ها در نقاط مختلف شهر سبب افزایش بیکاری، رابندی های دوامدار و زیان های اقتصادی به مردم شده است. خانم اکبری همچنان گفت حکومت باید هرچی زودتر به خواست های مشروع معترضین رسیدگی نماید تا خیمه های تحسان از کابل برداشته شود و مردم به زندگی عادیشان ادامه دهند.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که صدها هزار کیلومتر مربع ساحه سبز از سوی زورمندان غصب شده است. در این مورد آرزو قیاسی گزارش دارد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در سراسر این کشور بیش از 650 هزار کیلومتر مربع ساحه سبز غصب شده است. مصطفی ظاهر رئیس این اداره روز یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفت که آنان از جمع این زمین‌های غصب شده توانستند 2% آن را تحت پوشش ساحه سبز دوباره درآورند.
داره ساحه سبز که غصب شده که 2% تمام اراضی افغانستان، یعنی از 6,53,335 کیلومتر مربع ما تانستیم که 2%ش به زیر پوشش سبز بیاریم.
با آنکه آقای ظاهر به گونه مشخص از کسی نام نبرد، اما افزود که در غصب زمین‌های مربوط به ساحه سبز برخی از زورمندان دست دارند. این در حالی است که چندی قبل اداره مستقل اراضی افغانستان گفته است که در 30 ولایت این کشور 3.1 میلیون جریب زمین غصب شده است. بر اساس معلومات این اداره، بیشترین زمین‌های غصب شده مربوط به ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز می‌باشد که در حدود 15,000 تن در آن دست داشته و بیشترشان را هم زورمندان تشکیل می‌دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که با ادارات حکومتی و محلی زیربط کار می‌کند تا زمین‌های غصب شده مربوط به ساحه سبز برگردانده شود.
از کابل به بغلان می رویم و از آنجا خبر رسیده که یگانه مرکز نظامی تازه تشکیل شده مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گذرگاه نوری آن ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده است. جزئیات این خبر را همکار ما بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این پایگاه که یک هفته قبل ایجاد شده بود دو شب پیش بدون آنکه قوای کمکی از مرکز به آنجا برود توسط نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی منهدم گردید.
در ولسوالی گذرگاه نور مخالفین پایگاهی را وجه ایجاد کرده بودند که به نام مولای عبدالا بوده، تحرکاتی که نگران کننده بوده به مردم و به پلیس و ساحه که خوشبختانه بدون از اینکه ما کدام پرسنل کمکی اونجا اعزام کنیم یا بفرستیم، بعد از یک درگیری بسیار شدیدی البته که او مقاومت نشان دادن با خیرشای مردمی و نیروهای امنیتی، موفق شدن که پایگاه مولوی بدلا را تسلط خود بیارن و همچنان تلفاتی به او وارد شده که از جمله دو نفرشان کشته شده و دو نفرشان هم زخمی شده.
به گفته آقای شجاع این قرارگاه خیلی مهم بود و اگر نابود نمی‌شد ممکن به هسته بزرگ و خطرسازی از مخالفین در شرق بغلان که چندین ولسوالی را در بر می‌گیرد مبدل می‌گردید. و اما مخالفین دولت تا حال در مورد سقوط این قرارگاهشان به دست نیروهای امنیتی ابراز نظری نکردند. گذرگاه نور ولسوالی هسکوهستانی در شرق ولایت بغلان و هم مرز با برخ نقاط ناآرام ولایت تخار، این ولسوالی در همسایگی ولسوالی های خوست، فرنگ، جلگه، نهرین و اندراب های ولایت بغلان قرار دارد و ناآرامی ها در آن می توانست مشکلات امنیتی را برای برخی از این ولسوالی ها نیز به بار بیاورد. و اما چگونه مخالفین مسلح دولت توانستند در آن منطقه که 17 سال قبل مرکز اصلی مقاومت ضد طالبان بود نفوذ کنند؟ ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید قمندان این قرارگاه از همان محل بود و با استفاده از مصروفیت نیروهای امنیتی در سایر حصص بغلان دست به چنین کاری زده بود.
نیروهای امنیتی بهتر به شما معلوم است که سرگردان هستند، در خود دائم قدم نبرد علیه مخالفین میرزمند تا بتوانند مساحات از تسلطی از او بگیرند و دوباره حاکمیت دولتی را در اونجا اوجا آغاز بکنیم. از اینکه پرسنل در این نقاط مصروف است، مخالفین هم نیز از اون نقطه یگان نگران کننده بوده به نیروهای امنیتی. البته
سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان می افزاید آنها پایگاه تازه تأسیس شده دشمن در شرق بغلان را منهدم کردند و تلاش دارند تا همه مراکز مخالفین در بغلان را نابود نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا نوبت رسیده به نشر پیام های صوتی شما که شماری از شهروندان شهر کابل در مورد وضعیت فعلی کابل سخن گفتند.
و عبدالهادی اجمن بدون از اینکه فسادهای مدهش در قراردادها و در صاحب مدیریتی گرفته میشه، در سر سرگها تا ما از پلیس از بیکفایتی ها گرفته تا آخازی ها را و از رویش و سلوک نادرست و فاصله ایجاد کردن برای مردم و دولت، این کلگیش اختلاس گفته میتانه و این همش اختلاس است که این وزارت داخله به وجود آورده.
عبدالولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. واقعا موضوع فساد یکی از مسائل بسیار جدی در ارگان‌های امنیتی است، به خصوص وزارت داخل. شما زمانی که دچار یک مشکل شوین، چون مشکل ابتدا در حوزه‌های مربوطه رخ می‌ده، شما تا زمانی که پول نپردازین حتی قضیه پیگیری نمیشه. و یا اگر طرف که سر شما هم شما طرف کسی ادعا داشته باشین، شما باید پول بپردازین تا قضیه‌تون پیگیری شه. من فکر می‌کنم تا زمانی که فساد در ارگان‌های امنیتی خاتمه داده نشه، هیچگاه ما شاهد تطبیق قانون در این اداره نخواهیم بود.
زرغونه سالی هستم. باید با فساد مبارزه جدی صورت بگیره. حتی به سطح مقاما که معین است و رؤسا است، باید اونا شناساییشان برکنارشان از پستایشان. موجودیت فساد سبب از این شده که امین روز به روز که نامنی ها افزایش میافته، یکی از عوامل عمدهش موجودیت فساد است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوکراینی ها از امروز بدون ویزا داخل اتحادیه اروپا شده می توانند، اقدامی که رئیس جمهوری این کشور آن را به مثابه وداع با امپراتوری روسیه خوانده است. در این مورد همکارم مقیم نایب گزارش دارد.
اوکراین برای رسیدن به این هدف انتظار زیاد کشیده است. اوکراین در یک دهه گذشته در تلاش بود تا اتباع این کشور بدون ویزا به کشورهای اروپایی سفر کنند. اما کمیسیون اروپایی در دسامبر سال 2015 میلادی اولین بار این موضوع را تایید کرد که کیف همه شرایط لازم مانند تنظیم سرحدات و مسئولیت پاسپورت را برآورده کرده است. بر اساس این سند، اتباع اوکراین که دارای پاسپورت بایومتریک هستند، به جز از آیرلند و بریتانیا میتوانند بدون ویزا داخل همه کشورهای اتحادیه اروپا شوند. آنها میتوانند برای 90 روز در هر 180 روز در این کشورها اقامه گزینند. این سند در قسمت 4 کشور ساحه شنگین مانند ناروی، آیسلند، لختنشتین و سوئیس نیز تطبیق می شود. رئیس جمهور اوکراین مانند سایر مقام ها از این اقدام استقبال کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز 12 ساعت پیش از آغاز میکانیزم مسافرت بدون ویزا به اروپا در یک مراسم به این مناسبت در کیف گفت:
یا ویرو اوکراینا بوده و ناتو.
من باور دارم که اوکراین عضو ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد. هیچ چیزی و هیچ کسی اوکراینی ها را در این ارتباط متوقف ساخته نمیتواند. یک بار دیگر به خاطر این مناسبت فوق‌العاده دوستان اوکراینی خود را مبارک میگویم. اروپا و اوکراین سربلند. پترو پروشینکو افزود: من بعد کلمات اتحاد شوروی را تنها در آهنگای گروه هنری بیتل ها خواهید شنید. و افزود: ما به اتحاد شوروی بر نمی گردیم، زیرا ما ملت با افتخار و آزاد هستیم و به خانواده کشورهای اروپایی تعلق داریم. پیش از این اوکراین از آغاز قرن 17 میلادی بخش از قلمرو امپراتوری روسیه بود و در قرن 20 تحت تسلط اتحاد شوروی وقت در آمد. کیف استقلال خود را پس از انپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دست آورد. اوگوست منگولاری رئیس هیئت اتحادیه اروپا با اوکراین در این مراسم گفت: اوکراینی ها اکنون بدون ویزا به 33 کشور اروپایی مسافرت کرده می توانند. اسناد ویزای آزاد در 17 ماه می در شهر استراسبورگ توسط نمایندگان پارلمان و شورای اروپایی یک سال پس از گفتگوها بین این دو نهاد امضا شد.
همچنان در ادامه رویدادهای خارجی از فرانسه برایتان این بار می گوییم. شهروندان فرانسه امروز در دور نخست انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می دهند. رئیس جمهور امانوئل ماکرون تلاش دارد تا حزب نوپایش در دوری اول انتخابات برنده شود. در انتخابات پارلمانی فرانسه نزدیک به 7900 تن نامزد هستند که برای احراز 577 کرسی پارلمانی آن کشور رقابت میکنند. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با اکبر وردک یکی از افغانان مقیم در فرانسه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که انتخابات در فرانسه چگونه به پیش میروند و چگونه یک انتخابات است؟
انتخابات سیرگه در فرانسه هر 5 سال یک بار دایر میشه و این انتخابات آزاد مستقیم و سیری است و در فرانسه قوای مقننه اقتدار و صلاحیت های بسیار وسیع داره و میتونه که همراه قوای اجرایی همکاری کنه و امانه کارش شده.
کاندیدها در این انتخابات با دست آوردن کدام رای برنده شده میتونن؟
در فرانسه انتخابات ولسی جرگه به دو مرحله اجرا میشه. در مرحله اول اگر هر یکی از این کاندیدا 50% جمع یک رای را به دست آورده باشه، در مرحله اول انتخاب میشه. کسانی که در رای گیری 15.5% رای گرفته باشه میتونه در دوری دوم انتخابات که یک هفته بعد دایر میشه اشتراک کنه و در این مرحله تنها اکثریت نسبی معتبر است و به حیث وکیل انتخاب میشه.
شما از این رقم آرایی که یک کاندید به دست میاره و در راوند اول برنده میشه و یا در راوند دوم میرن، هدف شما در یک حوزه انتخاباتی است، همینطور است؟
البته در فرانسه انتخابات اکثریتی نیست، بلکه به انتخابات ولسی جرگه البته حوزه ها تقسیم میشه. حوزه یک وکیل حق داره که انتخاب کنه.
پارلمان در سیستم ریاست جمهوری فرانسه کدام اهمیت برخوردار است؟
پارلمان جز قوه مقننه البته امرای مشران جرگه صلاحیت بسیار وسیع داره، میتونه بودجه تصویب کنه، در سیاست خارجی سر اعمال حکومت مراقبت کنه و در سیاست داخلی میتونه به دولت یا رهنمایی کنه و یا اعمالش کنترل کنه.
خب اینطور پیش بینی شده که در انتخابات امروز حزب رئیس جمهور ماکرون امکان داره که اکثریت را به دست بیاره. به دست آوردن اکثریت حزب رئیس جمهور در تصامیم او چقدر تاثیر داره؟
رئیس جمهور فعلی فرانسه در جریان مبارزه انتخاباتی یک تعداد تعهدات بسیار بلند و بالایی به مردم فرانسه داده. اگر در پارلمانی که طرفدار حزبش است به اکثریت برسن، میتونه به آسانی و به آزادی تام تعهدات خود عملی کنه و در صورت عکس ممکن مشکلات زیادی در اجرای برنامه‌اش واقع شود.
مصاحبه یک تن از افغانهای مقیم فرانسه را میشنیدید که در مورد جریان انتخابات پارلمانی فرانسه صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بصیر هیلمن از کابل پیام فرستاده و گفته است موفقیت ما در اتفاق و اتحاد ما افغان ها است. معصوم خان نورزه از دلارام پیام فرستاده و گفته که حکومت باید جلب تحرکات داعش را به صورت فوری در ولایت غور بگیرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند همچنان پیام دارد و میگه که چین میتواند بر پاکستان فشار وارد کند که از تروریسم دست بگیرد و به افغانستان صلح بیارد، زیرا پاکستان جای تروریست است. حسیب الله حسام از پنجشیر پیام فرستاده گفته که حکومت باید به خواستهای مشروع معترضین رسیدگی کند. همچنان زبیر از لوگر در گفته در پیامش که در تمام ادارات ولایت لوگر فساد اداری به اوج رسیده، خصوصا در بخش استخدام. تشکر از همراهیتان با ما تا حال در این دم. برنامه خبری اخیر امروز در همین جا با پایان میرسد و پس از این که شما را به شنیدن برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا که در همین موج دعوت کنیم تا فردا ساعت 7 صبح که رادیو آزادی برنامه صبحگاهی خود را باش پیشکش میکند، همه شما را به خداوند میسپاریم. افطار خوش.